کوروش، شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود.
این جمله آخر برای شاه شگون نداشت. همین جشن 2500 سال بنیانگذاری شاهنشاهی هخامنشی بلای جونش شد. دو سال پیش از این سخنرانی، اشرف خواهر شاه، رئیس هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل شد. او بدل استوانه کوروش رو به اوتانت دبیر کل وقت سازمان ملل تقدیم کرد. در فضای بین تالار اصلی شورای امنیت و تالار قیمومیت که آثار اهدایی دولت‌های عضو در اون نگهداری میشن، استوانه کوروش تقدیمی اشرف هنوز خودنمایی میکنه. اشرف پهلوی علاوه بر استوانه، ترجمه ای از متن استوانه رو هم به دبیر کل سازمان ملل اهدا میکنه. 33 سال بعد، شیرین عبادی در سخنرانی دریافت جایزه نوبلش به همین ترجمه استناد میکنه. اما این ترجمه از همون آغاز پر از غلط بود. هستی پودفروشم با پادکست گنجنامه. این دومین پادکستیه که به استوانه کوروش اختصاص دادم. در پادکست قبلی به استوانه کوروش در همون زمان کوروش پرداختیم. به این نتیجه رسیدیم که ترجمه‌ای که در زمان محمد رضا شاه منتشر شد و هنوزم گاهی ازش استفاده میشه و بهش برمیخوریم، اگر نگیم پر غلطه، اما بسیار زیر سؤاله و بر سرش حرف و حدیث ها هست. این هفته به دوران معاصر برگشتیم، دوره‌ای که استوانه کوروش پس از 2500 سال از اعماق تاریخ بیرون اومد تا برای ایران حفظ آبرو کنه. موزه بریتانیا در قلب لندن حافظه استعماری بریتانیا است. موزه در قرن 18 به راه افتاد که بریتانیایی‌ها پا از جزیره‌شون فراتر گذاشته و سراغ استعمار دیگر قاره‌های جهان رفته بودند. هرچه استعمار و نفوذ بریتانیا گسترش پیدا می‌کرد، موزه هم پربارتر می‌شد. تنها از ایران 13,000 اثر تاریخی توی این موزه است. از سفالینه‌های 3,000 ساله تا گنجینه‌های سیمین و زرین دشت مغان. معروفتر از همه اما استوانه کوروشه که در دل این نماد استعمار منشور حقوق بشر نام گرفته. از روزی که هرمز رسام، باستانشناس آشوری، منشور کوروش رو در ویرانه های شهر باستانی بابل یافت و به لندن بردش، 90 سالی میگذشت. در این 90 سال منشور کوروش اثری بود همچون دیگر آثار باستانی ایران که تنها بازدید کننده های موزه بریتانیا و خوانندگان کتاب های تاریخی از وجودش خبر داشتند. پس از 90 سال که گرد و غبار ویرانه های بابل از تن استوانه کوروش پاک شد، خواهر پادشاه ایران بدلی از اون رو به آن سوی اقیانوس اطلس و به نیویورک برد و همراه با ترجمه انگلیسی از متن منشور به سازمان ملل متحد اهدا کرد. مجید تفرشی، پژوهشگر تاریخ معاصر، میگه حضور اشرف پهلوی همراه با استوانه کوروش در مجمع عمومی سازمان ملل سر و صدای زیادی به پا کرد.
در سالهای اوجگیری حکومت محمد رضا شاه، یعنی بعد از سرش مدت 32 و به خصوص از آغاز دهه 1340 شمسی، مسئله ایران باستان و به خصوص کوروش کبیر تبدیل شد به یک ابزاری برای بازی‌ها و اهداف سیاسی. برای اولین بار با گردهمایی بسیاری از رهبران و سران کشورهای مختلف جهان یا نماینده‌هاشون در نطق شاه و در نمایش‌ها و به اصطلاح ارائه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی و تاریخی و رسانه‌ای که مطرح شد، بحث ایران باستان و کوروش خیلی بولد و نمایان‌تر شد و تا حد زیادی به عنوان نماد ایران نوین و مسئله کوروش که به تعبیر اون موقع نماد حقوق بشر و نماد آزادی خواهی، نماد مبارزه و بردگی بود، ادامه پیدا کرد. در این بین خب طبیعتاً یک اتفاق دیگه میفته و در دهه 40 اوج اختناق و به اصطلاح حملات بین‌المللی به ایران هست در مسئله حقوق بشر. یعنی خب بزرگترین پاشنه آشیل حکومت شاه در اون دوره در تبلیغات بین‌المللی مسئله نقض حقوق بشر بود و زیاده روی های ساواک، چه در دستگیری ها، چه در محاکمه ها، چه در شکنجه هایی که مطرح بود، و این بازتاب بین المللی خیلی حکومت شاه رو ضربه پذیر کرده بود و بیشترین اعتراضات دیپلماتیک ایران به کشور دیگر هم بر اساس اسناد بین المللی، اسناد انگلیسی و آمریکایی در مسئله اعتراضات بین المللی به نقض حقوق بشر در ایران بود. خب تو این فاصله خانم اشرف پهلوی، خواهر توأمان شاه، به عنوان نماینده ایران در مسئله حقوق بشر در سازمان ملل مطرح شد. تیمی که همراه بودند تیم ورزیده دیپلماتیک بودند و در جلسات مختلف حقوق بشر سازمان ملل خانم اشرف پهلوی به عنوان نماینده ایران شرکت میکرد. خب حضور پرزرق و برق خانم اشرف پهلوی در کنار گزارش های متعدد سازمان های مستقل و مردم نهاد مدافع حقوق بشر علیه نقض حقوق بشر در ایران، یه نوعی به اصطلاح نقض غرض یا پارادوکس یا تناقض مطرح میشه که کسی که خودش متهم به این است که حکومتش بیشتر نقض حقوق بشر داره، به عنوان نماد حقوق بشر میخواد خودش رو مطرح کنه. مسئله نقض حقوق بشر در کنار تبلیغات حکومت ایران در سازمان ملل برای جا انداختن کوروش به عنوان نماد حقوق بشر و نماد مبارزه با ظلم و بندگی و اسارت مطرح میشه. برخی این رو در واقع نوعی سیاستی حکومت پهلوی میدونن برای فرافکنی و برای اینکه نشون بدن که چقدر به مسئله حقوق بشر اهمیت میدن و تبلیغات علیه اونا مغرضانه و دروغه. از طرفی هم بهبود روابط ایران و اسرائیل در اون دوره که و گسترشش که به عنوان تنها کشور مسلمان منطقه پیرامونی ایران که با اسرائیل روابط آشکار و پنهان داشت، باعث میشد که اون دیدگاه قدیمی که کوروش توسط یهودیان و تاریخ نگاری یهودی پروموت میشه و تبلیغ میشه بیشتر بالا بگیره و ائتلاف و اتحاد بین ایران و اسرائیل در واقع به نوعی میشه گفت که زاییدش از در پژوهشی و تبلیغی و رسانه‌ای مسئله بزرگداشت بیش از حد و اغراق‌آمیز کوروش باشه. در اون دوره طبیعتاً کسانی بودن که شکاکانه نگاه میکردن به این موضوع و پرداختن بیش از حد به کوروش و حتی ارائه ترجمه های جعلی از استوانه کوروش به سازمان ملل که بعدا معلوم شد این ترجمه ها چقدر اغراق آمیز هست و تفسیرهای نادرستی از اون منشور معروف کوروش که در موزه بریتانیا وجود داره و در قرن 19 هم البته کشف شده بود، باعث میشه که عملا به پروژه باستانگرای ایران و اهمیت یافتن کوروش ادعی بودیده تردید نگاه کنه و اون یک پروژه برساخته حکومت پهلوی و شرکای اسرائیلی یهودیشون بدونه.
پس از تقدیم ترجمه منشور کوروش به سازمان ملل، جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی برپا شد. جشن سالگرد آغاز پادشاهی کوروش بر ایران زمین که با تبلیغات چشمگیری روی کوروش و منشورش انجام شد. همزمان با جشن، ترجمه‌ای که اشرف پهلوی از متن استوانه به سازمان ملل داده بود به شکل گسترده منتشر شد و دیگر ترجمه‌های فارسی و غیر فارسی استوانه کوروش بعد از اون دانسته یا نادانسته تا اندازه زیادی زیر سایه اون ترجمه قرار گرفت. بهرام روشنضمیر، پژوهشگر تاریخ باستان، اما نگاه دیگه‌ای به این اتفاق داره.
ترجمه این که ما بخوایم از این به این نتیجه برسیم که حالا پهلوی به دنبال استراتژی خاصی بوده، برنامه خاصی بوده و یک هدف بزرگتری داشته که بخواد ازش استفاده یا حتی سوء استفاده بکنه برای زمینه‌های سیاسی خاصی، به نظر من لزوماً به این شکل قابل اثبات نیست. بنابراین ارزیابی کمی و کیفی در واقع توجه به کوروش و استوانه بابلی در دوره معاصر ایران به نظر من کاملا سلیقه‌ای و حتی یه مقداری ایدئولوژیک میشه و بستگی پیدا میکنه به نظریات و زاویه دید در واقع هر فردی. کاری به دوره باستان نداریم، اما در همین عصر مدرن قبل از کشف این استوانه تئوریسین هایی مثل ماکیاولی یا فیلسوفانی مثل هیگل و سیاستمدارانی مثل توماس جفرسون که از نویسندگان قانون اساسی آمریکا است و اعلامیه حقوق بشر آمریکا توجه بنیادین کردن به کوروش. استوانه در این فضا در واقع کشف میشه، یعنی باز اینجا ما یک همزمانی اتفاقی رو داریم، میتونست مثلا این استوانه دیرتر یا زودتر کشف بشه. حتی یادم پارسال هم یک جنجال رسانه‌ای بر روی همین موضوع انجام شد که چرا مثلا یکی از شخصیت‌ها گفته بود که اعلامیه حقوق بشر و قانون اساسی آمریکا رو متأثر از کوروش مثلا نوشتن، و ادعایی که در واقع شده بود توسط مخالفان این بود که خب اینها مقدمه بر کشف منشور کوروشه. واقعیت قضیه اینه که اصلا دقت نمیشه که حتی بعضی از متخصصان هم در واقع دقت نمی‌کنن که تصویر تاریخی کوروش به عنوان یک فرمان روای نسبتاً متفاوت با بقیه، حتی با بقیه هخامنشیان، حتی نیازی به استوانه کوروش هم نداشته. یعنی کشف و ترجمه کتیبه‌های میخی و یافت‌های باستان‌شناسی حتی به نظر من بیشتر به برجسته شدن داریوش بزرگ کمک کرده تا کوروش. بنابراین بحث بزرگ نمایی در مطرح شدن استوانه بابلی کوروش بیشتر میتونه به عنوان یک مصداق خوب برای تئوری‌های توطئه در ایران باشه، تحت این عنوان که یهود و پهلوی و انگلیس مثلا دست به دست هم دادن و برای مطرح کردن کوروش طبیعتا با اهداف و اغراض خاص خودشون مثلا فعالیتایی رو انجام دادن. اون چیزی که من فکر میکنم اینه که حکومت ایران در واقع باید میبالید به این اتفاق و مثلا جشنهای 2500 ساله و مراسمی که برگزار شد و به نظر من خیلی هم جالب بودش. خب این یه مقدار شاید قضیه رو سلیقه‌ای بکنه. اتفاقا توی این جشنا تا اونجا که میدونم اسرائیل هم حتی شرکت نکرد، یعنی برخلاف این تئوریای توطئه‌ای که میگن مثلا همیشه اون حداقل اون موقع اینجوری فکر میشد که اسرائیل مثلا خیلی پشت این قضیه سول به خاطر اون ارتباطی که یهود با کوروش پیدا میکنه که شما در برنامه قبلیتون هم بهش پرداختید. البته تو این زمینه خب افراط و تفریط هم قطعا اتفاق میفته، مثل همه زمینهای دیگه افراط و اغراق اتفاق میفته. مثلا ما میدونیم که مفهوم سوبژکتیو حق در دوره باستان و حتی تا اواخر قرون وسطی وجود نداشته که بخواد حقوق بشری وجود داشته باشه. بنابراین کوروش نمیتونسته دنبال حقوق بشر باشه، نمیتونسته، نه که نمیخواسته. کوروش دنبال خوبی و نیکی بوده که تو ایران باستان بهش با مفاهیم مثل عشا و داد ارجاع میدادن که در دوره اسلامی هم تحت عنوان عدل و عدالت ازش یاد میکنن و چهرهای دیگه مثل انوشیروان عادل هم هستن که باز توی همین فضا هستن. این محتوا در واقع به مفاهیمی که امروز به نام ارزش‌های مدرن امروز میشناسیم نیاز نزدیکی داره و این باعث میشه که به هر حال استفاده‌ای روی اون بشه. اما این که بخوایم بگیم مثلا این منشور و این حرف و پروپاگاندا و تبلیغات بوده، به نظر من خب حتی اگر تبلیغات خوبی هم باشه بازم ایرادی نداره، برای اینکه تبلیغات خوب که دارای ارزش‌های انسانیه از تبلیغات بد خیلی خیلی بهتره. به نظر من خیلی اتفاق نیک و مبارکیه و من چیز واقعا خاصی توش نمی‌بینم، حتی برای تفسیرش هم مسئله خاصی توش اتفاق نیفتاده. یک سری رویکردها هم اصطلاحاً هستش، حالا به هر حال به عنوان مخالف همیشه بوده از اون موقع تا الان، که حالا به عنوان رویکردهای روشنفکری که حالا هستش به عنوان با هر گونه میراث و یا ساختاری که یه مقداری از قدیم میاد یه مقداری مشکل دارن و اینم میتونه خب یه انتقادایی باشه که در جای خودش محترمه. اما وقتی شما میبینید که مثلا موزه بریتانیا در توری که برای منشور برگزار کرده بود که هم ایران اومد هم در آمریکا و جاهای دیگه از دنیا چرخید، من خودم تو ایران البته این منشور رو دیدم، به خاطرم هستش که در اون کاتالوگی که انگلیسی هم بوده چاپ شده بود نوشته شده بود نخستین اعلامیه حقوق بشر. یعنی من که خودم حتی یک ایرانی هستم و در حوزه تاریخ هم کار میکنم شاید خیلی موافق نباشم که واقعا این یک اعلامیه حقوق بشر به اون مفهوم مدرنه، چون واقعا به هر حال در اون زمان نبوده این مفاهیم. اما وقتی موزه بریتانیا استفاده میکنه طبیعتا یک نهاد کاملا تخصصیه و میدونیم که خودش رو در خدمت پروپاگاندای سیاسی قرار نمیده، اونم به نفع ایرانی که اساسا الان یه مقدار مواجهه و دشمنی حتی با غرب داره و شما میبینید تصویر مخدوش از ایران رو در آثار فرهنگی هنری غرب. بنابراین یه مقداری بحث بالاخره تبلیغات هست، یه مقدار بحث ژورنالیسم هم همیشه هست برای جلب توجه مخاطب عمومی. ما شاهد این هستیم که در واقع میان و متون باستانی رو و اون اندیشه ها و افکار و اشیا و آثار باستانی رو با آنچه که برای ذهن امروزین و انسان امروزی مدرن امروزی و عموم مردم یه مقدار آشناتره به اون شکل ترجمه میکنن که بتونن متوجه بشن. این در حد معمول خودش خیلی ایرادی نداره که ما بخوایم خیلی ملا نقطی مثلا بخوایم حمله بکنیم و انتقاد بکنیم که چرا مثلا به این گفتن منشور کوروش یا چرا اینقدر روش مانور دادن.
بعد از انقلاب اسلامی کوروش و استوانش محل نزاع بین اسلامگراها و ملیگراها شد. اسلامگرایان پروبال دادن به تاریخ پیش از اسلام رو مهر تأییدی بر حکومت شاهنشاهی یا به تعبیر خودشون ستمشاهی می دونستند. مهرداد جهانگیری روزنامه نگار و پژوهشگر تاریخ معاصر معتقد بسیاری از منفی نگری ها نسبت به شخصیت کوروش و استوانش ساخته و پرداخته ی روحانیت بوده.
بعد از انقلاب ماجرای کوروش و بعدها منشورش سرنوشتی ابتدا متفاوت و بعدها تا حدودی شبیه به پس از انقلاب پیدا میکنه. خب در ابتدای انقلاب در واکنش به همون جشنهای 2500 ساله و به نوعی پرداختن به فرهنگ با ایران پیش از اسلام توسط حکومت، خب بسیاری از روحانیون رو ناراضی کرده بود. همون روحانیون ناراضی در رأس حکومت قرار گرفتن بعد از انقلاب و برای مثال میتونیم اشاره کنیم به اون کتابی که شیخ صادق خلخالی علیه کوروش منتشر میکنه و اتهامات عجیب و غریبی رو علیه کوروش مطرح میکنه، حتی بحث تخریب آثار باستانی در اون دوره به نوعی ایجاد میشه و اون مقاومتی که استاندار دولت موقت آیه نصرت الله امینی در برابر اون ماجرا انجام میده نشان دهنده همین تقابل هست. حدود یک دهه بعد از انقلاب اما شرایط تغییر میکنه. در واکنش به سیاست رسمی و تبلیغات رسمی حکومت از اوایل دهه 70 ما شاهد نوعی بازگشت به هویت ایرانی باستانی توسط جامعه هستیم. اگر به اطرافیانمون نگاه کنیم افزایش نام‌های ایرانی برای کودکان متولد اون سالها مشخصا اوایل دهه 70 به بعد به روشنی به ما نشون میده که جامعه در واکنش به اون تبلیغات رسمی دهه 70 به سمت نوعی باستانگرایی حرکت کرده.
سالی پس از انقلاب و با ریاست جمهوری محمد خاتمی فضای دوران اصلاحات امکان بروز دوباره ملیگرایی ایرانی و خروج اون از زیر زمین رو فراهم کرد. بازیابی هویت ایرانی در ریشه های پیش از اسلام طرفدار پیدا کرد. پایان عصر اصلاحات و برومدن احمدی نژاد نه تنها ملیگرایی ایرانی رو دوباره به زیر زمین باز نگردوند، بلکه این بار علاوه بر مردم، حکومت هم وارد عرصه ملیگرایی ایرانی شد. حاکمان اسلامگرای ایران دو دسته شدند. اونهایی که کوروش رو گرامی می داشتند، البته کوروشی که چفیه به گردن داشت، و اونهایی که همچنان بر سر موضع انقلابی خود در نفع پیشینه شاهنشاهی باستانی وایساده بودند. حد اکثر آشتی این دسته با کوروش استناد به تفسیر المیزان بود که کوروش رو ذوالقرنین قرآن و زرتشت رو ابراهیم می دونست. مهرداد جهانگیری شکافی که بین حاکمان ایران پدید اومد رو اینگونه وصف می کنه.
خب در دوران احمدی نژاد این دیگه خیلی حالت به نوعی تبلیغاتی پیدا میکنه. شاهدیم که میرن صحبت میکنن و منشور کوروش رو برای یک دوران چند ماهه به ایران میارن، در سال 89 در موزه ایران باستان به نمایش داده میشه و این همزمان با دوره است که مشاور ارشد آقای احمدی نژاد، رئیس دفترش آقای مشایی و شخص ایشون، کلیدواژه مکتب ایرانی رو مدام در صحبت‌هاشون استفاده میکنن و روش سعی میکنن تبلیغ کنن. البته این رفتار تبلیغاتی احمدی نژاد و تغییر مسیر او با واکنش شدید حامیان سابقش یعنی اصولگرایان مواجه میشه بر علیه مکتب ایرانی و مروجانش، بدون استفاده از نام رئیس جمهور و یا مشاور او در خطبه‌های نماز جمعه بسیار سخن گفته میشه. و البته از یاد نبریم که به نوعی موفق میشن از تقریبا یک سال و اندی بعد این موضوع رو به حاشیه ببرن، یعنی آقای مشایی که بسیار دستش باز بود در اون دوران عملا از سال 90 به حاشیه برده میشه و جلوی دوربین ها ظاهر نمیشه. در جریان انتخابات 92 هم خب به راحتی رد صلاحیتش میکنن و عملا خیلی استفاده از این المان های باستانی برای آیه احمدی نژاد و اطرافیانش کارگشا نبود.
دوران احمدی نژاد هم پایان یافت، اما علاقه به ایران باستان و نماداش و منشور کوروش همچنان رشد کرد تا به امروز که مجید تفرشی میگه که جمهوری اسلامی بر سر تاریخ باستان ایران و از جمله شخصیت کوروش در حال کوتاه اومدنه.
به نظر میاد که در سالهای اخیر، در 5-6 سال اخیر، به نوعی این آتش استفاده از نام کوروش برای دفاع از آموزه‌ها و ایده‌ها و کنش‌های سلطنت طلبانه کاهش بده کرده، ضمن که جمهوری اسلامی هم به نظر من به این نتیجه رسیده که مقابله با کوروش و ایران باستان و حمله به شخصیت کوروش عملا فایده نداشته و میتونه باهاش مدارا و مماشات بکنه و به این نتیجه درست رسیده که گرامی داشت کوروش دیگه به معنای گرامی داشت حکومت پهلوی یا یهودی تاریخ نگاری یهودی یا اسرائیلی نیست و به نوعی داره سعی میکنه باهاش مماشات کنه و حتی بهره برداری کنه در جهت تحکیم منافع ملی و مصالح خودش در جریانات جاری و آتی ایران و به نوعی اون تب باستانگرایی و کوروش دوستی که به نوعی ابزار علیه حکومت جمهوری اسلامی بود فروکش پیدا کرده و جمهوری اسلامی هم دیگه این موضوع رو به عنوان خطر امنیتی نه تنها نگاه نمیکنه، گاهی هم ازش بهره برداری میکنه و شاید هم به نوعی بخواد او هم برای خودش از نام و آوازه و سابقه کوروش و ایران باستان استفاده بکنه.
ما در دو قسمت از پادکست گنجنامه به استوانه کوروش پرداختیم که در موزه بریتانیاست. در پادکست بعدی سراغ یکی از گرانبهاترین اشیای تاریخ میریم که زمانی از آن ایرانیان بوده.